22 به وقت تهران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه اول آبان سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اکتبر سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی حماس اعلام کرد 2 تن از گروگان‌هایی که در دست این گروه بودند آزاد شدند. رویترز به نقل از ابو عبیده سخنگوی این گروه اعلام کرد که در پاسخ به میانجیگری قطر و مصر 2 تن از گروگان‌ها را آزاد کرده است. در همین حال شبکه تلویزیونی خبر 24 اسرائیل نیز اعلام کرد که 1 گروه از صلیب سرخ جهانی به مرز غزه رفتند تا 50 گروگان دیگر در نوار غزه را تحویل بگیرند. بر اساس این گزارش حدود 50 نفر از افراد 2 تابعیتی که در دست گروه‌های فلسطینی‌اند احتمالاً در ساعات آینده آزاد خواهند شد. شبکه تلویزیونی خبر 24 اسرائیل از کشور قطر به عنوان میانجی اصلی در گفتگوها برای آزادی گروگان‌ها نام برده است. تخمین زده می شود که در پی هجوم افراد مسلح حماس به داخل خاک اسرائیل در 15 مهر ماه دست کم 200 نفر به عنوان اسیر به دست این گروه به نوار غزه منتقل شدند. به گزارش تایمز اسرائیل، دولت این کشور روز دوشنبه برای 200 نفر از خبرنگاران خارجی حدود 43 دقیقه صحنه‌های تکان دهنده و دلخراش قتل، شکنجه و سربریدن به دست نیروهای حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل را نمایش داد. دولت اسرائیل گفته تصمیم گرفته است بخشی از مدارک جمع‌آوری شده را به روزنامه‌نگاران نشان دهد، زیرا تردیدهایی نسبت به آنچه جنایت‌های حماس نامید در کشورهای مختلف مطرح شده که شبیه انکار هولوکاست است. این ویدیوها و عکس‌ها از منابع مختلف گردآوری شدند، از جمله دوربین‌های نصب شده روی لباس افراد حماس، تلفن‌های همراه آنها، دوربین‌های خودروی قربانیان و حساب‌های حماس در شبکه‌های اجتماعی. به گفته منابع اسرائیلی در روز نخست حمله حماس بیش از 1000 غیرنظامی قتل عام و دست کم 224 نفر رو برده شدند. وزیر امور مهاجرت یونان روز دوشنبه هشدار داد که در پی جنگ میان اسرائیل و حماس احتمال دارد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به موج ناگهانی پناهجویان روبرو شوند. دیمیتریس کایریدیس خواستار مراقبت بیشتر از مرزها و انسجام بیشتر میان اعضای اتحادیه اروپا و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان شد. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مرزی میان حزب الله لبنان و اسرائیل در نتیجه جنگ غزه بیش از 19 هزار نفر در لبنان آواره شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل عملیات زمینی در غزه را به تعویق انداخته است. رونن برگمن گزارشگر روزنامه‌های نیویورک تایمز و ایدیوت آهرونوت عصر دوشنبه به شبکه اسرائیلی کان گفت از روی شواهد و مذاکرات مطرح شده در کابینه جنگی اسرائیل این احتمال تقویت شده که بنیامین نتانیاهو عملیات زمینی در غزه را به تعویق انداخته. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل نیز یک شنبه شب گزارش داد که آقای نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا موافقت کرده است که عملیات زمینی را به تعویق بیندازد تا بخت آزادی گروگان‌ها بیشتر شود. نیویورک تایمز در گزارش دیگری روز دوشنبه نوشت آمریکا از اسرائیل خواسته است عملیات زمینی را آغاز نکند تا شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی در منطقه مستقر شوند. وزیران دفاع و خارجه آمریکا روز یک شنبه گفتند احتمال هدف قرار گرفتن نظامیان آمریکایی در جریان جنگ جاری وجود دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به نبرد اسرائیل و حماس رو به آگاهیتون میرسانیم. سیاست دوگانی جمهوری اسلامی در مورد مسائل حقوق بشری رو بررسی میکنیم. محکوم کردن بیانیه دعوت مستقیم و غیر مستقیم حمله نظامی به ایران موضوع گزارش بعدی ماست. بازداشت 10 شهروند بهایی در اصفهان را بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. تبادل آتش و تنش میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. مقام‌های حزب الله لبنان می‌گوید هر زمانی که لازم بدانند درگیری با اسرائیل را گسترش خواهند داد. در مقابل مقام‌های اسرائیلی هشدار می‌دهند که جنگ با اسرائیل بهایی سنگین برای حزب الله و لبنان در بر خواهد داشت. سرهنگ الداد شاویت، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از مسئولان سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه این کشور موساد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید تصمیم برای جنگ حزب الله با اسرائیل در تهران گرفته می شود. او همچنین زمان آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه را بسته به شرایط عملیاتی دانست. ایلیا جزائری این گفتگو را انجام داده است.
ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات زمینی در غزه صحبت میکنه. گمان زنی ها هم برای شروع عملیات زیاده. صحبت های هم هست که احتمالاً ارتش اسرائیل اول منتظر آزادی تعداد بیشتری از گروگان هاست. آیا این اخبار درسته؟
I don't know if the grand invasion was delayed because I don't have the
من نمیدونم آیا عملیات زمینی به تأخیر افتاده یا نه، چون اطلاعاتی از جزئیات اون چه برنامه‌ریزی شده ندارم. من فکر میکنم تصمیم برای آغاز عملیات زمینی در درجه اول به دلایل عملیاتی بستگی داره. به طور حتم همواره ملاحظات سیاسی وجود داره و شاید یکی از این ملاحظات آزادی گروگان ها باشه. اما من فکر نمیکنم که ما به عنوان ارتش اسرائیل بتونیم تا آزاد شدن گروگان ها صبر کنیم. احتمالاً باید ببینیم یکی دو روز آینده چه اتفاقی میفته و بعد از اون تصمیم گیری خواهد شد.
گزارش های هم منتشر شده که میگه تأخیر عملیات زمینی به خواست آمریکا صورت گرفته. آیا این صحت داره؟
For sure, the Americans would like to see the hostages being released.
به طور حتم آمریکایی‌ها دوست دارن گروگان‌ها رو آزاد کنن، اما فکر نمی‌کنم اونها از اسرائیل خواسته باشن عملیات زمینی رو به تأخیر بندازه. اونها می‌دونن که قرار عملیات زمینی انجام بشه، چون راه دیگه‌ای برای مقابله با حماس وجود نداره. مذاکراتی بین دو کشور در جریانه و احتمالاً این موضوع مطرح شده و شاید از ما بخوان موضوع رو بررسی کنیم. اما مطمئنم که تصمیم برای شروع عملیات زمینی تنها به مسائل عملیاتی بستگی داره. زمانی که ارتش آماده باشه عملیات زمینی شروع میشه، چون منتظر موندن این همه سرباز دشواره.
آیا ورود ارتش اسرائیل به غزه باعث نمیشه با غافلگیری های مواجه بشه که از قبل مورد محاسبه قرار نداده؟
احتمالاً ارتش اسرائیل انتظار غافلگیری رو داره. امیدوارم آماده باشن. من از تمام جزئیات عملیات خبر ندارم، بنابراین نمیتونم درباره اون توضیح بیشتری بدم. اما به توانایی های ارتش در غلبه بر مشکلات و موانعی که در طول عملیات زمینی با اون مواجه خواهد شد ایمان دارم.
اگر ارتش اسرائیل وارد غزه بشه و به هدفش در از میان بردن حماس برسه، آینده غزه چی میشه؟
First we have to win this battle. I'm sure that we will win.
اول ما باید در این نبرد پیروز بشیم. من مطمئن هستم که ما در این نبرد پیروز خواهیم شد. امیدوارم سیاستمدارای ما به فردای اون روز فکر کنند. اون چه که من فهمیدم اینه که بعد از میان برداشتن حماس دوره‌ای موقت شروع میشه. ما نیاز به هماهنگی میان اسرائیل، کشورهای عربی و جامعه جهانی در این دوره داریم تا ببینیم چطور باید وضعیت در غزه رو بهتر کنیم و باید تصمیم گیری بشه که چه کسی قرار غزه رو کنترل کنه. احتمالاً تشکیلات خودگردان فلسطینی هم نقش خواهد داشت. حداقل فکر می‌کنم این خواسته و سیاست آمریکایی‌هاست و رئیس جمهور بایدن در دو هفته گذشته چند بار اون رو تکرار کرده.
جبهه شمالی اسرائیل این روزها شاهد نارامی و تبادل آتش گاه و بیگاه اسرائیل و حزب الله لبنانه. علاوه بر این تهدیدهای دو طرف هم بیشتر و شدیدتر شده. آیا شاهد جنگی فراگیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان خواهیم بود؟
The situation there is fragile. Hezbollah is
اوضاع اونجا شکننده است. حزب الله داره ما رو امتحان میکنه، اما فکر نمیکنم اونها بخوان اوضاع وخیم بشه. اونا میخوان الان ما رو مشغول کنن و امیدوارن با این کار بر توانایی‌های ارتش اسرائیل در آماده سازی و اجرای عملیات زمینی در غزه تاثیر بذارن. البته همیشه احتمال اشتباه محاسباتی وجود داره و ممکنه اتفاقی بیفته که وضعیت بدتر بشه. امیدوارم اینطور نشه. من میدونم که اسرائیلی‌ها این رو نمیخوان، آمریکایی‌ها هم نمیخوان. این بستگی به تصمیماتی داره که در بیروت و احتمالاً در تهران گرفته میشه. مسئله فقط مناطق شمالی نیست. من میدونم که تلاشایی برای تحت فشار گذاشتن آمریکایی‌ها و ارسال پیام به اونها از راه موشک‌هایی که از یمن شلیک شد و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه وجود داره. بنابراین شرایط روز به روز حساس‌تر و احتمالاً جبهه‌گیری‌ها شدیدتر میشه. امیدوارم این اتفاق نیفته.
Chances of deterioration are becoming high. Hopefully that will not happen.
گفتگویی بود با سرهنگ الداد شاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل. اما در حالی که جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان خود از اعمال خشونت در اشکال مختلف ضرب و جرح، تیراندازی به افراد غیر مسلح به قصد کشت یا وارد کردن عمدی جراحت، حبس، شکنجه و نظایر آن استفاده می کند، اما انجام همین اعمال را از طرف اسرائیل نکوهش می کند. مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده، مسئله برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با مسائل انسانی را زیر ذره بین برده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم، ابتدا پرسیدم چرا میزان همدلی با فلسطین در بین مردم ایران به اندازه بسیاری کشورهای دیگر، حتی اروپایی و آمریکایی نیست. مجتبی نجفی:
مسئله اینه که مسئله فلسطین در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، به معنی اینکه اجازه نمیده صداهای متفاوتی از این مسئله شنیده بشه، و به خاطر اینکه یک رویکرد دستوری هست از طرف جمهوری اسلامی که این اصل رو بر آزادی قرار نداده، اصل رو بر قدرت قرار داده، و از این منظر پرونده فلسطین در منظر افکار عمومی به عنوان یک پرونده‌ای در نظر گرفته میشه که نمادی از نگاه ابزارگرایانه هست، هم به خاطر حمایتی که جمهوری اسلامی از گروه‌هایی میکنه که چندان با آنچه در جامعه مدنی ایران رخ میده، یعنی تلاش برای تحقق اصل آزادی، همخوانی نداره. این گروه ها اصولا با آنچه در مطالبه‌ای که در بطن جامعه ایران در قالب جنبش های مختلف اجتماعی صورت گرفته همخوان نیستن، و از یک طرف هم خب جمهوری اسلامی این صداهای متفاوت رو سرکوب کرده. در نظر افکار عمومی مسئله فلسطین بیشتر شده به عنوان یک اهرم سرکوب. یعنی من میخوام بگم این بازنمایی باعث میشه که در جامعه ایران، مثلا نسبت جامعه فرانسه، مسئله فلسطین یه نوع نگاه دفعی درش ایجاد شده. به خاطر همین نگاهی هستش که جمهوری اسلامی سعی کرده تحمیل بکنه مسئله رو به جامعه مدنی، و واکنش هایی هم که عمدتا در سطح جامعه ما مشاهده میکنیم به اعتقاد من یک نوع اعتراض نسبت به این مسئله هست. یعنی من معتقد نیستم که مسئله خون شهروند فلسطینی برای جامعه ایرانی مسئله کم اهمیتی، اما از این فرصت استفاده میکنه تا به نوعی اعتراض خودش رو به جمهوری اسلامی اعلام بکنه. من از این منظر معتقدم که مسئله فلسطین رو باید در راستای سرکوب جامعه مدنی تجزیه و تحلیل کرد، و اون نوع نگاهی که مردم ایران نسبت به این پرونده رو دارن باید در راستای نوع نگاهشون به اون سیاست استبدادی و سرکوبگران جمهوری اسلامی ارزیابی و تحلیل کرد، و فارغ از این نگاه به اعتقاد من تحلیل‌ها به خطا خواهند رفت.
یه جا در این مطلب شما می نویسید انزجار افکار عمومی در ایران از دورویی نظام حاکم است. نظامی که از زاهدان تا تهران کودک کشی می کند و بر جنازه و اندوه کودکان دیگر سرزمین ها روزخانی می کند. بعد در پایان می نویسید اما مهم این است که شبیه جمهوری اسلامی نشویم. مهم این است در مبارزه با دیو شبیه دیو نشوی. اپوزیسیون شدن آسان است، انسان ماندن دشوار. در این زمینه هم اگه ممکن هست یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما.
ببینید، خود جمهوری اسلامی مسئله فلسطین رو به عنوان یه مسئله انسانی که نگاه نکرده، به عنوان یه بخشی از اون مسئله قدرت نگاهش میکنه. تضاد نگاه جمهوری اسلامی در مسائل دیگه، مثلا کودکان سوری یا بی اهمیتش نسبت به وضعیت مسلمان‌های آیغور در چین، خب اینها رو جامعه میفهمه. من از این منظر به این مطلب اشاره کردم که جامعه وقتی این تضادها رو میبینه، خود به خود یک عقب نشینی نسبت به این مسئله درش به وجود میاد، چون احساس میکنه که با یک نوع رویکرد دورویی مواجه هستش. و از این منظر معتقد هستم که جمهوری اسلامی زمینه ای رو به وجود آورده که مسئله حالا خون شهروندان فلسطینی یا سرکوبی که به هر صورت در مورد مسئله غزه صورت میگیره، با یک نگاه تدافعی نسبت بهش نگاه بشه، بررسی بشه، به معنای اینکه این نگاه از منظر انسانی خیلی قابلیت دفاع نیست. اما سعی کردم به ریشه این مسئله نگاه بکنم که چگونه سرکوب جامعه مدنی و عدم اجازه دادن به صداهای متفاوت باعث میشه که این جامعه و اکثریت جامعه یک نوع فکر واکنشی نسبت به این مسئله اتخاذ بکنه. از این منظر من معتقدم که مسئله فلسطین نسبت به رویکردی که در جامعه مدنی ایران درش هست نسبت به مسائل جامعه های دیگر مثل جوامع اروپایی کاملا متفاوته، که باید این رو در قالب اون تضاد و رویارویی جامعه مدنی ایران و حکومت تفسیر و ارزیابیش کرد.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. ده ها فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای هر گونه دعوت مستقیم و غیر مستقیم به حمله نظامی به ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله تاکید کردند که حمله نظامی به ایران به بقای حکمرانی جمهوری اسلامی کمک می‌کند. سپیده بهکام با منصوره شجاعی یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگویی داشته و درباره همین بیانیه از او پرسیده است.
امضا کنندگان این نامه همونطور که اشاره های مستقیم توی متن نامه هست، خواهان صلح هستند، خواهان راه حلی برای پایان جنگ غزه هستند، خواهان حمایت از حقوق مردم فلسطین هستند و از همه مهمتر در واقع دخالت های حقوق بشری خودشون رو دارن پررنگ می کنن نسبت به لابی های جنگ افروزانه. به دلیل اینکه لابی های جنگ افروزانه راه حل های ارائه می دن گاه که این به ضرر مردم ایران و به ضرر صلح در منطقه است، و این نامه نه تنها خواستار پایان جنگ اسرائیل و فلسطین و راه حل سازمان ملل که دو کشور دو دولت و حمایت از حقوق فلسطینی ها هست، بلکه محکوم میکنه اون جریان فکری رو که خواهان حمله به ایرانه، به دلیل اینکه معتقده که تنها مقصر این جنگ افروزی حکومت جمهوری اسلام.
خانم شجاعی، شما فکر میکنید که چه چیزی در مواضع حاکمان و مقامات جمهوری اسلامی دیده میشه که حالا نیروهای در داخل و خارج اون رو دستاویزی قرار میدن برای اینکه بخوان که به ایران حمله نظامی بشه؟
ببینید، اصولاً حمله نظامی نباید خواست هیچ بشری باشه. ما باید نمون رو به جنگ بگیم، ما باید نه رو به نظامیگری بگیم. بنابراین تا زمانی که هر گروهی و هر جریان فکری فکر میکنه که حمله نظامی و یا جنگ میتونه به صلح برسه، این نه تنها به صلح نمیرسه بلکه دامنه جنگ رو گسترش میده. البته که سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه چه از طریق جنگ های نیابتی، چه از طریق حمایت از گروه های بنیادگرا، تمام اینها شواهدی رو نشان میده که به هر حال جنگ افروزی و نظامیگری و بنیادگرایی خواست این حکومت هم هست. یعنی نه فقط تنها جمهوری اسلامی، بلکه این تیپ حکومت‌های ایدئولوژیک بنیادگرای تمامیت‌خواه این خاصیت‌هاشونه، در واقع ویژگی‌هاشونه. اما اون کسی که ادعای صلح طلبی میکنه و میخواد به صلح در منطقه برسه از طریق جنگ، از طریق حمله به خاک کشور دیگه، این بجز آب به آسیا به جنگ طلبان ریختن چیز دیگه، اتفاق دیگه نمیفته.
گفتگویی بود با سپیده بهکام. عماد شرقی، بازرگان ایرانی آمریکایی، یکی از 5 زندانی بود که شهریور ماه گذشته در توافق میان تهران و واشنگتن آزاد شد. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به گفتگوی او با مارگریت برنان، خبرنگار سی بی اس نیوز، که به مدت 5 سال پرونده عماد شرقی را دنبال کرده است.
در خانه بمان، برای خانواده و خودت اندوه به بار نیاور، نرو. اینها بخشی از گفتگوی عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی است، با خبرنگار سی بی اس نیوز مارگاریت برنان. برای 5 سال مارگاریت برنان پرونده عماد شرقی را دنبال کرد. او بارها با خانواده‌اش گفتگو کرد و حالا که عماد شرقی، یکی از 5 آمریکایی که در چارچوب یک توافق میان تهران و واشنگتن از زندان‌های ایران آزاد شده، بالاخره با خانم برنان در برنامه 60 دقیقه روبروی هم نشستند و با هم درباره سالهای زندان گفتگو کردند. عماد شرقی، بازرگان آمریکایی ایرانی که به همراه همسرش به ایران سفر کرده بود، آوریل 2018 به طور ناگهانی در خانهشان در تهران بازداشت شد. بازداشتی که به روایت خودش با حضور 15 مأمور امنیتی صورت گرفت و خودش نمی‌دانست چه بر سر خودش و همسرش می‌آید.
So when they took me out of that house, I did not know what was going to happen to my wife.
عماد شرقی در این گفتگو از انتقال به بند 2 الف زندان اوین که تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران است میگوید. از او خواستند برهنه شود، لباس آبی زندان را به تن کند و به او گفتند این آخر خط است و دیگر روی بیرون از زندان را نخواهید دید.
From now on nobody will address you by your name, you're a code now. 97010 was my code.
به او گفتند تو دیگر یک اسم نیستی، تو تنها یک کد هستی. 970-10. عماد شرقی به مارگاریت برنان میگوید شکنجه روانی و تهدید به شکنجه جسمی در کنار ساعت‌ها بازجویی را به مدت 8 ماه تحمل کرده است. ماموران از او می‌خواستند اقرار کند که برای ایالات متحده در ایران جاسوسی می‌کرده است.
They said you have to confess that you are a spy.
پس از 8 ماه در دسامبر 2018 عماد شرقی با قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما اجازه خروج از ایران را ندارد. نوامبر 2020 اما قاضی صلواتی که عماد شرقی او را قاضی اعدام معرفی می کند، حکم 10 سال زندان به اتهام جاسوسی را برای آقای شرقی صادر می کند. حکمی که بهت او و خانوادش را به همراه دارد. بالاخره با پیشنهاد دوستانش، عماد تصمیم می گیرد از مرزهای غربی کشور با همراهی قاچاقچیان انسان فرار کند. خودش می گوید تنها 30 مایل مانده به آزادی، بار دیگر بازداشت می شود. 15 مأمور اسلحه هایشان را به سمت ماشینی که او سوارش بوده نشانه می روند و عماد بار دیگر به زندان باز می گردد. این بار بازجویی سخت‌تری را تجربه می کند. 400 ساعت بازجویی که در آن بارها به شوک الکتریکی و اعدام تهدید می شود. خودش می گوید می دانستم این اتفاق نمی افتد، چون من برای آنها یک محصول خوب بودم که بتوانند در معادلات سیاسی با جمهوری اسلامی از آن استفاده کنند. آقای شرقی در این گفتگو به مارگاریت برنان می گوید همیشه امید داشتم که دولت آمریکا مرا نجات دهد. بالاخره در روز 28 شهریور 1402 عماد شرقی 59 ساله به همراه 4 زندانی دیگر آزاد شدند. این 5 شهروند آمریکایی بر اساس توافقی آزاد شدند که در جریان آن علاوه بر آزادی چند ایرانی زندانی در آمریکا، میلیاردها دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز به صورت مشروط آزادسازی شد. آقای شرقی در انتهای این گفتگو میگوید فکر میکنم بار دیگر متولد شدم.
گزارشی بود از پروانه وحیدمنش. در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار، سرکوب و آزار آنها، در روز اول آبان ماه 10 شهروند بهائی در اصفهان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه 1 آبان 10 شهروند بهایی ساکن اصفهان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها با حکم قضایی صورت گرفته و بعضی از وسایل این شهروندان نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شدند. برخی از این شهروندان پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل احکام قضایی را داشتند. بر اساس گزارش‌های منابع مستقل، ماموران وزارت اطلاعات همزمان برای بازداشت تعداد دیگری از شهروندان بهایی در اصفهان اقدام کردند. پیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان در گفتگو با رادیو فردا:
از دلیل بازداشت اونها اطلاعی نداریم، فقط میدونیم که به خونه های اونها حمله کردند و تفتیش کردند و به هر حال اونها را دستگیر کردند. در چند ماه گذشته آزار اذیت و دستگیری بهایی همچنان ادامه داشته در شهرهای مختلف ایران و در بعضی موارد اونها رو به وجه وثیقه های بسیار بالا و سنگین آزاد میکنن تا پرونده اونها بهش رسیدگی بشه یا حکمی بر اونها صادر بشه.
شواهد، آمار و گزارش‌های رسیده به رادیو فردا نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بر بهائیان همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی، حداقل در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهائی بازداشت شده افزایش پیدا کرده است. این سرکوب‌ها با گذشت 1 سال از آغاز اعتراضات سراسری حالا روند صعودی پیدا کرده و بر اساس گفته های فعالان بهایی داخل کشور همچنان ادامه دارد. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان در گفتگو با رادیو فردا در همین باره تأکید می کند که نقشه کلی حکومت ایران و حالا به ویژه دولت آقای رئیسی این است که جامعه بهاییان را نابود کند.
ولی قدر مسلم این هست که طبق مدارکی که به دست اومده و به سازمان ملل متحد ارائه شده، نقشه کلی این حکومت ایران این هستش که جامعه بهایی رو در ایران نابود بکنه. البته بعد از به روی کار اومدن آقای رئیسی این نقشه تشدید پیدا کرد و یک دولت تندرو می‌بینیم که با در مضیقه گذاشتن بهائی‌ها، یعنی محدودیت‌های مادی، فشار عظیمی رو روی جامعه بهائی می‌خواد وارد بکنه و این دستگیری‌های تقریباً روزمره، به زندان رفتن، آزاد شدن، برای بهائیان در ایران سکون و آرامشی نمی‌ذاره. در این 1 سال گذشته تعداد زیادی از ملت ایران شاهد و تجربه کردن این نابسامانی، این دستگیری ها، تحت تعقیب بودن ها رو، و میدونن که در این 40 ساله جامعه بهائی واقعا چی کشیده و چه استقامتی کرده. هدف دولت ایران، چون که تعداد جامعه بهائی در ایران زیاده، یک شبه نمیتونه این نقشه رو پیاده بکنه و داره روزمره، هفته به هفته، بهائیان رو عاجز میکنه، یا از دینشون دست بردارن یا از مملکت بذارن برن. جوانای بهائی که اجازه تحصیل ندارن، این مغزها و منابع انسانی از ایران برن و جامعه بهائی کم کم در ایران نابود بشه.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری با اشاره به بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت ایران را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و پس از استقرار در ایران از سال 57 فشارها و محرومیت‌های بسیاری را بر پیروان این آیین تحمیل کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعددی چون اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. در کشمکشی بر سر اینکه کدام نهاد باید مسئولیت توزیع متادون را به معتادان در حال ترک اعتیاد بر عهده بگیرد، روز دوشنبه درمانگران اعتیاد در اعتراض به تصمیم جدید وزارت بهداشت مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران صف بستند و شعار دادند. درباره این کشمکش از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
هزار و دویست درمانگر اعتیاد روز دوشنبه آنچنان که خبرگزاری مهر گزارش داده مقابل ساختمان وزارت بهداشت گرد آمدند تا به سلب امتیاز توزیع متادون به وسیله کلینیک های ترک اعتیاد یا همان مراکز درمان اعتیاد و به جای آن دادن این امکان به داروخانه ها اعتراض کنند.